سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعت دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه می شنوید که وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر اداره سیگار را که می گوید نیروهای افغان در ماهای جون، جولای و اگست عمدتاً در حالت دفاعی متحمل تلفات شدن را رد کرده است. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده این نشر است، اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات میگویند نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روی مساعد ساختن زمینه تبادله زندانیان طالب با دو استاد اختطاف شده پوهنتون آمریکایی گفتگو کرده است. شماری از محصلان دختر در پوهنتون دولتی ولایت پروان از مشکلات امنیتی در لیلیه این پوهنتون شکایت دارند. گروه دولت اسلامی یا داعش مرگ ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را تایید و جانشین او را معرفی کرده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات میگویند زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان شام گذشته در کابل روی مساعد ساختن زمینه برای تبادله زندانیان طالب با دو استاد اختطاف شده پوهنتون امریکایی گفتگو کرده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول برخی مقامات آگاه از تلاش های آقای خلیزاد می نویسد که وی به سلسله این تلاش ها می خواهد دو استاد اختطاف شده پوهنتون امریکایی آزاد شده و پروسه صلح افغانستان دوباره آغاز شود. کیوان کنگ شهروند امریکا و تیموتی ویکس استرالیایی استادان پوهنتون امریکایی در کابل در سال 2016 میلادی توسط طالبان اختطاف شدند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس در بین 80 تنی که طالبان خواستار رهایی آنها شدند، انس حقانی برادر سراج الدین حقانی معاون گروه طالبان نیز شامل است. انس حقانی از چند سال به این سو نزد حکومت افغانستان زندانی است. منابع آگاه به اسوشیتد پرس گفتند که حکومت افغانستان میگوید قبل از هر نوع تبادله زندانیان با طالبان باید این گروه آتش بس کند، اما طالبان تا هنوز با آتش بس موافقت نکردند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور دیروز در کابل با زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و لیزا کورتس مشاور رئیس جمهور امریکا در امور آسیای جنوبی دیدار کرده است. آقای عبدالله روز یکشنبه هفته جاری نیز با زلمه خلیزاد ملاقات کرده بود. ریاست اجرایی افغانستان در یک اعلامیه که از طریق فیسبوک این ریاست نشر شده گفته است آقای خلیزاد نتایج گفتگوها و نشست‌های اخیرش را با جانب مختلف در مورد تأمین صلح افغانستان با آقای عبدالله در میان گذاشته است. عبدالله عبدالله از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در زمینه دستیابی به صلح دائمی و عادلانه در افغانستان سپاسگزاری کرده است. شرکت برشنای افغانستان از مردم خواسته است که در زمینه حفاظت از پایه‌های برق با این شرکت همکاری کنند. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشند که خواهش ما یک کنه همکار باشند و دیگه مشکلات با مردم ایجاد نکنند، طبیعی است که مشکل حل نباشه. خب برق است، نرمال است، پایه است.
جریان منظم برق وارداتی به شهر کابل و 11 ولایت افغانستان 8 ماه اکتبر به دلیل تخریب یک پایه برق توسط افراد ناشناس در سالنگ جنوبی قطع شده بود. آقای توحیدی گفته است که این پایه ترمیم شده و برق وارداتی به کابل دوباره وصل شده است. شماری از محصلان دختر در پوهنتون دولتی ولایت پروان از مشکلات امنیتی در لیلیه این پوهنتون شکایت دارند. لیزا احمدی یکی از این محصلان به رادیو آزادی گفت مسئولان به مشکلات آنها رسیدگی نکردند.
چندین بار پیشنهاد کردیم که بر ما حداقل اگر میشه چند نفر اینجا استخدام کنند که از طرف شب، اگر از طرف روزنامه‌نویس باشن از طرف شب اینجا امنیت ما را بگیرن، اما متاسفانه کسی به خواستهای ما رسیدگی نمیکنه. میشه از طرف بیرون سنگ پرتاب میکنن داخل لیلیه، تمام شیشه را شکستاندن.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس نمایندگان امریکا قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن راه به مرحله دیگر تحقیقات درباره استهزای رئیس جمهور دونالد ترامپ باز می شود. رایگری در این مورد روز پنجشنبه صورت گرفت و 232 عضو مجلس نمایندگان به این قطعنامه رای موافق و 196 تن دیگر رای مخالف دادند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا قبل از تصویب این قطعنامه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت:
ما اینجا آمده ایم که کار را انجام دهیم و آینده بهتر را به اطفال ما و امریکا برمغان بیاوریم. ما سوگند یاد کرده ایم که از قانون اساسی حفاظت و دفاع کنیم و این چیزی است که نمیتوانیم نادیده بگیریم. زمانی که کردار رئیس جمهور نشان میدهد که در مورد آن به تحقیق و بررسی نیاز است، از آن نمیتوان چشم پوشی کرد.
تحقیقات درباره استهزای دونالد ترامپ روی این نکته متمرکز است که آیا او بر رئیس جمهور اوکراین برای تحقیقات در مورد جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و پسرش هانتر بایدن فشار آورده است یا نه. به گفته دموکرات‌ها، اگر دونالد ترامپ این کار را کرده باشد، از قدرت خود سوء استفاده کرده است. بر اساس یک خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا و چین به زودی محل جدید امضای موافقتنامه توسط رؤسای جمهوری این دو کشور را اعلام خواهند کرد. به گفته آقای ترامپ، این موافقتنامه به هدف کاهش جنگ اقتصادی که اقتصاد جهان را ضربه زده امضا می شود. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از آن صورت گرفت که کشور چیلی میزبانی از اجلاس سازمان همکاری آسیا پاسیفیک را لغو کرد. قرار بود این اجلاس در وسط ماه نوامبر به میزبانی چیلی برگزار شود. و خبر آخر این که گروه دولت اسلامی یا داعش مرگ ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را تایید و جانشینی او را معرفی کرده است. یک شبکه داعش در یک پیام صوتی که دیروز به طور آنلاین نشر شد، ابو ابراهیم هاشمی قریشی را به حیث رهبر جدید این گروه معرفی کرده است. ابوبکر البغدادی در آغاز این هفته در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در شمال غرب سوریه کشته شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آوردیم. اداره سیگار می گوید نیروهای افغان اخیراً در حالت دفاعی متحمل تلفات شدند. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید
لحاظ تکتیک نظامی دقیقا از حالت تدافعی زمانی که ما براین میریم به طرف تهاجمی، در این زمان تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغان کاهش پیدا می کنند.
وضعیت پناهجویان خارجی در افغانستان چگونه است؟
متاسفانه که ما قانون پناهندگی نداریم و این قانون از وزارت مهاجرین به وزارت محترم عدلیه 5 سال قبل فرستاده بود.
تعدادی از مؤسسان لیلیه دختران ولایت پروان میگویند
از طرف شب ما خیلی حراس ناامنی میکنیم.
همیشه از طرف بیرون سنگ پرتاب میکنن داخل لیلیه، تمام شیشه شکستاندن.
گزارشی هم داریم در مورد این که موقف کشمیر تحت کنترل هند سر از روز پنجشنبه کاملا تغییر کرده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید
یک زن میتونه دکتر هم باشه، یک زن میتونه معلم هم باشه، یک زن میتونه تا پیلوت هم باشه که داره ما شما. تاثیر از این که ما ذهن نارام است، با وجودی که ما تعلیم کردیم ما بی سواد هستم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشته است.
ما دوست خورخنده زیاد داشتم و دوستم داشتم که همیشه خیرم به دوستم برسه. متاسفانه خودم ضرر کردم. اینطور رقم ضرر رسانده که باز خودم پس اثر پشیمانم شدیم. چرا قف دست من امک نداره؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش اخیر خود میگوید که نیروهای افغان در ماه‌های جون، جولای و اگست عمدتاً در حالت دفاعی متحمل تلفات شدند. اما وزارت دفاع افغانستان در مورد این گزارش دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا موافق نیست. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش سیگار میگوید که نیروهای این کشور از چندین ماه به این طرف حالت تهاجمی اختیار کردند و تلفات آنها نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه گفته که حدود 60% تلفات نیروهای افغان در ماه‌های جون، جولای و آگوست سال جاری زمان وارد شده که این نیروها در حالت دفاعی قرار داشتند. اما روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان 8 ماه پیش از حالت دفاعی بیرون شدند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغان از حالت تدافعی کاملا خارج شدند و فعلا ما در حالت تهاجمی هستیم و از لحاظ تکتیک نظامی دقیقا از حالت تدافعی زمانی که ما برایم میریم به طرف تهاجمی در این زمان تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغان کاهش پیدا میکنه. عملیات ما گسترده‌تر شده در سراسر افغانستان ولی تلفات نیروهای نظامی و نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نسبت به گذشته کاملا کاهش پیدا کرده.
اما در گزارش سیگار گفته شده که میزان تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ماه‌های جون، جولای و آگوست سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته تقریبا 5% بیشتر بوده. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. سیگار همچنین گفته که حملات شورشیان مسلح در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال 19% بیشتر بوده است. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که ماموریت حمایت قاطع ناتو از اول جون الی 31 آگوست از 7183 حمله دشمن خبر داده. به گفته سیگار این حمله ها عمدتاً در شرق، جنوب و شمال غرب افغانستان صورت گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان در ماه‌های اخیر با گسترش دادن عملیات نظامی توانستند شورشیان مسلح را شدیداً سرکوب کنند.
در 8 ماه گذشته ما توانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن آزاد بسازیم. اگر مقایسه کنین نسبت به گذشته فعلا عملیات ما خیلی گسترده و شدیدتر شده. ما توانستیم در نتیجه یک عملیات تلفات سنگین را بر دشمن هم وارد بسازیم و مواضع مستحکم دشمن از بین رفته و افراد کلیدی و مهم دشمن کاملا از بین برده شده.
سیگار گفته است که نیروهای ویژه افغان در 9 ماه نخست امسال میلادی 2531 عملیات نظامی را اجرا کردند. طالبان مسلح با وصف نودور گفتگو با آمریکا حملاتشان را در افغانستان کاهش ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوها با طالبان را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله این گروه در کابل کشته شدند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بنابر عدم موجودیت قانون پناهندگی نمیتواند به مشکلات پناهجویان خارجی رسیدگی کند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر عمدتا کمیساری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد به مشکلات این پناهجویان رسیدگی میکند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر از کابل.
افغانستان با آنکه کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ژنو در مورد پذیرش پناهجویان را امضا کرده، اما هنوز هم در خصوص رسیدگی به مشکلات پناهجویان هیچ قانونی تصویب نکرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با وجود که صدها پناهجوی خارجی عمدتاً پاکستانی و ایرانی در افغانستان حضور دارند، اما این کشور هیچ قانونی ندارد که بر اساس آن به مشکلات این پناهجویان رسیدگی کند. عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر موضوع پناهجویان خارجی در افغانستان از طریق کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان پیگیری می شود.
متاسفانه که ما قانون پناهندگی نداریم و این قانون وزارت مهاجرین به وزارت محترم عدلیه 5 سال قبل فرستاده بود، ولی مسئولیت کلی متوجه یونسیار می شه. به اونا به چه ترتیب زمینه اقامت مساعد میکنن. فعلا وزارت مهاجرین هیچ گونه اقدامی کرده نمیتونه، چون قانونی که مربوط وزارت ما هست و مربوط تمام پناهندگان میشه، او قانون فعلا در افغانستان جنبه عملی ندارد.
آقای انصاری از وزارت عدلیه میخواهد تا هر چیز و تر طرح قانون تابعیت و پناهندگی را جهت تایید به شورای ملی بفرستد. اما ریاست سخنگوی وزارت عدلیه میگوید که طرح قانون تابعیت و پناهندگی از سوی این وزارت تکمیل شده و به زودی برای تصویب آن اقدام میشود. اخیرا یک پناهجو ایرانی در افغانستان به هدف رسیدگی به خواستهایش دست به اعتصاب غذایی زده است. هماین زارعان خانه رسیدگی به خواستهایش است.
مشکلاتی که دارم نبود سرپناه، نبود اعتبار برای اسناد و مدارکی که دفتر و سازمان ملل خودش در اختیار پناهنده میگذاره، تضمینی که شما امنیت شغلی، امنیت زندگی و جانی داشته باشن، سازمانی حمایتی نمیکنه. بله، من امروز چهارم اعتصاب غذام هست.
نادر فرهاد سخنگوی دفتر کمیساری عالی پناهندگان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت که با مشکلات تمامی پناهندگان در افغانستان به شمول آقای زارعان طبق برنامه این اداره رسیدگی می شود.
اداره یونیچسیار با این دسته از مردم همکاری داشته، با کسانی که در پناهجویان و پناهندگانی که در افغانستان درخواست پناهندگی دادن کمک میکنیم. کمک های ما شامل مساعدت های نقدی است، مساعدت هایی است که اینا دسترسی به سرپناه داشته باشند، در بخش آموزش پرورش دسترسی داشته باشند.
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین افغانستان 821 پناهجوی خارجی در این کشور هستند، اما کمیساری عالی پناهندگان در افغانستان میگوید که حدود 420 تن بیشتر پاکستانی، ایرانی و تاجیکستانی در این کشور حضور دارند. آنها عمدتاً به دلیل برخوردهای سیاسی، مسائل امنیتی و مذهبی از کشورهایشان به افغانستان آمدند و بیشتر آنها خواستار پناهندگی به کشورهای سیومی هستند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در خبرها هم شنیدید، شماره از محصلان دختر در پوانتون دولتی ولایت پروان از مشکلات امنیتی در لیلیه این پوانتون شکایت دارند. اما والی پروان به رادیو آزادی گفته است که تا هنوز کدام تهدید امنیتی متوجه پوانتون این ولایت نبوده است. جزئیات بیشتر را احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان گزارش میدهد.
از طرف شب ما خیلی حراسی ناامنی میکنیم.
همیشه از طرف بیرون سنگ پرتاب میکنن داخل لیلیه، تمام شیشه ها شکستاندن.
شمامه نوری و لیزا احمدی، مؤثرین پوانتون دولتی ولایت پروان، مشکلات پیش آمده به خاطر نبود مسئولیت لازم در لیلیشان را در حالی مطرح میکنند که به آرزوی تحصیل به دور از خانواده هایشان از ولایت های مختلف کشور در این پوانتون بسر میبرند. این تهدید امنیتی از آنجا متوجه پوانتون دولتی ولایت پروان واقع در شهر چاریکار مرکز این ولایت شده است که ورود افراد مسلح غیر مسئول به داخل محوطه و ساختمان های آن، آزار اذیت محصلین لیلی دخترانه و بی‌توجهی حکومت محلی به این مشکل از مواردی است که هم محصلین و مسئولین پوانتون پروان از آن شکایت و نگرانی دارند. لیزا احمدی و مریم سروری، محصلین لیلی پوانتون ولایت پروان، در مورد مشکلاتشان این گونه حکایت دارند.
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخونیم، اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست. البته طبقه اوناست امنیت بر ما درست گرفتنشون، گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم که بر ما حداقل اگر میشه چند نفر اینجا استخدام کنن که از طرف شب، اگر از طرف روزنامه‌نویس باشن از طرف شب اینجا امنیت ما را بگیرن، اما متاسفانه کسی به خواستای ما رسیدگی نمیکنه. و امیج است که اگر شما برین داخل لیلیه را ببینین، همیشه از طرف بیرون سنگ پرتاب میکنن داخل لیلیه، تمام شیشه ها شکستاندن.
سنگ گفتیده بوده حولی لیلیه که بعدن باز آمدن و دیدن خودشانم و امی دیوارهایی که در پشت لیلیه است، چهار طرف لیلیه در محوطه لیلیه ما زیاد دیوارش پخش می باشه و یک سیم خاردار گرفته شده که سیم خاردار شما فکر نکنم مانی که کس از اون طرف خود پایین مندازه یا پایین بیایه و ای گپا مانی نمیشه و دیواره ما زیاد پخش است.
مشکلات ناشی از تعدیدات و عدم مسئولیت لازم محصلین بخش دخترانه پوانتون ولایت پروان از سوی مسئولین این پوانتون نیز تایید می شود. محمد همایون رسولی، رئیس پوانتون پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فرد مسلح داخل پانتون میشه، یکی از شرکت هایی که به مسئولیت ساختمان لیلی را به عهده داره، شیشه دفترشان هم میشکنن و توهین و تحقیر میکنن. و یکی از نکات ضعف امنیتی ما دینه می نقطه، امنیت پانتون تامین نیست و این مانا که این مسلح به شکل بسیار آزادانیش میتونه که داخل پانتون شد و هر کاری که بخواهی بکنه.
با این حال شماری دیگری از معاصرین لیلی پانتون ولایت پروان از مسئولین حکومت این ولایت خواهان رسیدگی به این تهدیداتند تا بتوانند به فکر آرام به تحصیل بپردازند.
شمامه هستم، نوری تخلص میکنم. مشکل امنیتی که ما در لیلی طبقه اوناس دیده میتونیم در قدم نخست از طرف شما ما خیلی حراسی ناامنی میکنیم. باید پوسته بسیار مجدد ایجاد شوه که تا جلوگیری از ناامنی بکنه. سنگ مثال سنگ زدن یا سر و صدا انداختن، مثال ما خودمان شاهدی دو مرحله ازی بودیم، یکی هم در سمستر گذشته داشتیم و یکی هم در سمستر امیالی بود که یک هفته پیش تقریبا ساعتای 8 شب بود که به سنگ مینداختن و اما متاسفانه که خود افراد پیدا نمیشید و دیده هم نمیشید که کی بود و از کجا انداخت.
رئیس پوانتونی ولایت پروان در مورد خواست محصلین برای رسیدگی به مشکلات امنیتیشان میگوید بارها موضوع را بر رهبری حکومت محلی این ولایت رساندن، اما تلاشهایشان در این خصوص ناکام بوده است.
بیشتر از 10 مرتبه مکتوب به ولایت روان شده و از طریق ولایت را مراجعه مربوطهش یعنی به پلیس روان شده و مکتوب به وزارت روان کردیم و عدد دادن که حتماً امنیت پوانتون را میگیریم، ولیکن ما ندیدیم.
مقامات حکومت محلی ولایت پروان در این مورد میگویند برای رسیدگی به مشکلات امنیتی محصلین پوانتون این ولایت توجه دارند. فضل الدین عیار والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کدام تهدید امنیتی تابال مشهودی جا حضور نبوده. لیلی دختراست، ما پوانتون هم زیر نظر ماست، در انکشافش هر نوع مشکلی که داشته باشن ما انشاءالله شما رو در خدمت چانه این پوانتون یک نهاد علمیست مثل مردمه که چشم مایر دوز داره. کماندان امنیه را هدایت سریع میتیم که باید امنیت پوانتون 100% گرفته شد، اما امنیت کل ما مربوط به خود ماست، مربوط به محصولی هم ما نمیتونیم در هر گوشه و در هر کنج و برد یک پلیس استعداد کنیم.
پوانتون دولتی پروان بیش از 7100 محصل دارد که حدود 30% آن را دختران تشکیل داده است که از ولایت‌های مختلف افغانستان در این نهاد تحصیلی دولتی مصروف فراگیری تحصیلند. برخی از استادان این پوانتون به این باورند که دامنه بی‌ثباتی و ضعف حاکمیت دولت در ولایت پروان بیشتر رو به گسترش گذاشته و برخلاف سال گذشته تهدیدات امنیتی در حال حاضر حتی دامن نهادهای غیر دولتی را نیز گرفته و نگرانی ها را در این خصوص در میان مردم افزایش داده است.
حال توجه کنید به انعکاس مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
گزارش دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch توجه نشریه‌های غربی را به خود جلب کرده است. در این گزارش نیروهای افغان که از حمایت اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA برخوردار هستند، با کشتارهای فراقضایی و دیگر بدرفتاری‌های جدی متهم شدند. روزنامه گاردین به چند عملیات شبانه توجه کرده که بر اساس گزارش Human Rights Watch در آن به غیر نظامیان تلفات رسیده است. در ادامه به عنوان مثال آمده است در 11 ماه آگست نیروهای ملیشه طرفدار دولت شماری از غیر نظامیان را در ولایت پکتیا کشتند. بر اساس گزارش این نیروها که از حمایت CIA برخوردار هستند اکثراً به مقامهای افغان پاسخگو نیستند. گاردین به نقل از گزارش دیدبان حقوق بشر نوشته است با شدت یافتن جنگ در 2 اخیر در افغانستان سوء استفاده این نیروها از عملیات شبانه نیز بیشتر شده است. در ادامه به نقل از پاتریشیا گاسمن معاون مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفته شده است آنها تنها در باره 14 مورد از این گونه عملیات بررسی های را انجام دادند. بانو گاسمن افزوده است این چند نمونه از عملیات است که اکثرا در مناطق دوردست اجرا می شود اما از آن گزارش داده نمی شود. حکومت افغانستان گزارش دیدبان حقوق بشر را به گونه کامل تایید نمی کند. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور گفته است در این گزارش به برخی از حقایق پرداخته شده اما معلومات اشتباه نیز دیده می شود. به گفته او، حکومت افغانستان تمامی موارد را که در گزارش به آنها اشاره شده به گونه دقیق مطالعه و ارزیابی می کند. و مجله نیوزویک به نقل از گزارش دیدبان حقوق بشر می نویسد عملیات همراه با بدرفتاری واقعیت زندگی روزمره در افغانستان است. در ادامه آمده است این گزارش پس از گذشت نزدیک 2 ماه از لغو گفتگوهای صلح امریکا و طالبان منتشر شد. نیوزویک به نقل از هیومن رایتس واچ می نویسد در این گفتگوها در مورد نقش نیروهای مخفی افغان که توسط CIA آموزش دیده و مسلح شدند هرگز بحث نشده است. به نوشته مجله در گزارش یک دیپلمات این ملیشه های طرفدار حکومت را دسته های مرگ توصیف کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تیموتی بارت یک سخنگوی CIA نوشته است این اداره بر اساس قانون و یک سیستم قوی نظارتی عملیاتش را پیش می برد. با گفته او طالبان مطابق این چنین اصول عملیات نمی کنند و برای به اعتبار ساختن حامیان حکومت مشروع افغانستان تبلیغات گسترده را انجام می دهند.
موقف کشمیر تحت کنترل هند سر از دیروز 31 اکتبر کاملا تغییر کرد. این منطقه از حالت نیمه خودمختاری خارج شد و تحت کنترل مستقیم دهلی جدید قرار گرفت و از نگاه اداری به 2 بخش تقسیم شده است. از دیروز به بعد مردم کشمیر شاهد چه تغییراتی در آن منطقه خواهند بود؟ سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
طبق مقررات نو حکومت صدر اعظم هند نریندر مودی در رابطه با کشمیر، در قدم اول این منطقه به 2 بخش اداری تقسیم می شود، جمو کشمیر و لداخ. سابق تمام این منطقه ایالت خودمختار جمو کشمیر بود که از خود پارلمان محلی داشت و توسط والی یا گورنر و وزیر اعلی محلی اداره می شد. جمو منطقه هندونشین است و در لداخ آن بودایی ها اکثریت دارند و منطقه کشمیر مسلمان نشین است. اکنون این منطقه به 2 بخش جمو کشمیر و لداخ تقسیم می شود که هر یک از خود نایب الحکومه دارد. اولین بار یک نایب الحکومه به نام جی سی مورمو از سوی دهلی به جمو کشمیر رفته و روز پنجشنبه به کار شروع کرد. با تغییرات نو اولین چیزی که از چشم دور می شود بیرق کشمیر و قانون اساسی آن می باشد که هر دوی آن طبق قوانین جدید از بین رفتند. اما تغییر عمده‌ای که مردم این محل را نگران ساخته تقسیم زمین آن است. تا امروز هیچ کس خارج از منطقه جمو کشمیر نمی توانست در این منطقه زمین داشته باشد و یا تجارت بزرگ را به عهده بگیرد. اکنون هر هندوستانی می تواند به کشمیر برود و در آنجا مسکن گزین شود که این عمل توازن دموگرافی منطقه را تغییر خواهد داد. قاضی سابق کشمیری حسنین مسعودی که عضو پارلمان هند می باشد اظهار می کند سر از روز پنجشنبه همه چیز در کشمیر تغییر کرد. این منطقه از موقف ایالت به موقف یک شهر نزول کرد. با گفته او این اقدام خارج از قانون اساسی و غیر دموکراتیک می باشد و مردم در اینجا بسیار توهین شدند و هیچ مشوره با آنها صورت نگرفته. حتی نام رادیوی محلی کشمیر، رادیو کشمیر سرینگار، به رادیو آل اندیا سرینگار تبدیل شد. این رادیو حتی قبل از استقلال هند از بریتانیا در سال 1947 به نام سرینگار که شهر مهم کشمیر تحت کنترل هند می باشد فعالیت داشت. قبل از آغاز این تغییرات بزرگ سیاسی در کشمیر تحت کنترل هندوستان، خدمات اینترنت، تلفن‌های موبایل، تلفن عادی و تلویزیون کیبلی برای 12.5 میلیون نفوس جمو کشمیر قطع شد. این عمل سبب بستن تجارتخانه‌ها و مکاتب گردید و به معنویات مردم ضربه شدید وارد کرد. در اوایل ماه آگوست با اعلان تغییر موقف کشمیر در رأی‌گیری پارلمان هند، نظر به گزارش‌ها حداقل 4000 نفر اکثرا جوانان در کشمیر دستگیر شدند و اقدامات شدید امنیتی در آن حکم فرما شد. از آن وقت تا حال البته بیش از 3000 نفر این افراد رها شدند. اکنون مردم کشمیر یک امید دارند و آن این است که در اوایل ماه نوامبر ستر محکمه هندوستان در رابطه با تصمیم پارلمان هند برای لغو ماده 370 قانون اساسی این کشور که موقف خاص را به کشمیر داده بود بحث میکند. بعد از این بحث در ظرف چند ماه تصمیم استره محکمه در این رابطه اعلان خواهد شد.
ولایت با ولایت
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات میگویند نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان شام گذشته در کابل روی مساعد ساختن زمینه تبادله زندانیان طالب با دو استاد اختطاف شده پوهنتون آمریکایی گفتگو کرده است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که رئیس اجرایی این کشور با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور آسیای جنوبی دیدار کرده است. شماری از محصلان دختر در پوهنتون دولتی ولایت پروان از مشکلات امنیتی در لایه این پوهنتون شکایت دارند. شرکت برشنای افغانستان از مردم خواسته است که در زمینه حفاظت از پایه‌های برق با این شرکت همکاری کنند. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن راه به مرحله دیگر تحقیقات درباره استهزای رئیس جمهور دونالد ترامپ باز می شود. رئیس جمهور آمریکا گفته است که آمریکا و چین به زودی محل جدید برای امضای موافقتنامه توسط رؤسای جمهور آمریکا و چین را اعلان خواهند کرد. و گروه دولت اسلامی یا داعش مرگ ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را تأیید و جانشین او را معرفی کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کار ساختمان آرامگاه حسین وایز کاشفی در ولایت هرات آغاز شد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
کار مرمت و بازسازی آرامگاه حسین وایز کاشفی با حمایت مالی سفارت آمریکا در افغانستان آغاز شده است. حسین وایز کاشفی ریاضیدان، منجم، مفسر، نویسنده و شاعر قرن نهم هجری قمری در دوره تیموریان هرات بود. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید کارامگاه حسین وایز کاشفی به گونه معیاری بازسازی و مرمت خواهد شد.
این بنا قرار است که طی مدت حدود یک سال با هزینه $330,000 آمریکایی از طرف مؤسسه فرهنگی اچکو با تمویل سفارت آمریکا در افغانستان بازسازی بشه.
مؤسسه فرهنگی اچکو مسئول اجرای پروژه بازسازی و مرمت آرامگاه حسین وایز کاشفی است. این پروژه شامل مرمت خشفرش، استکانبندی بنا، ساخت پیاده‌روها و زیباسازی کاشی‌های این بنای تاریخی می شود. حبیب انوری مسئول دفتر اچکو تأکید می کند که در آرامگاه حسین وایز کاشفی تمام معیارهای بازسازی بناهای تاریخی را رعایت خواهد کرد.
ما نظر به کارهایی که در آبداد انجام میپذیره کاملا باید ساختمان مطابق همو کاراکتر، همو خصوصیات، با همو مواد مصالحی که به حساب در قبل در زمان تیموریا کار شده یا در اصل ساختمان کار شده مطابق از او.
بازسازی و مرمت بناهای تاریخی برای رشد صنعت گردشگری در هرات سودمند دانسته می شود. عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث های فرهنگی هرات از حکومت و نادهای کمک کننده می خواهد که بناهای تاریخی دیگر این ولایت را نیز بازسازی کنند.
این برای رشد صنعت گردشگری بسیار مؤثر بوده که همچون بناها باید بیشتر مرمت بشه.
هرات از ولایت‌های تاریخی و باستانی افغانستان شمرده می شود. بر بنیاد آمارها بیش از 700 بنای تاریخی در این ولایت وجود دارد، اما شمار زیادی از این بناها به دلیل نبود بودجه در معرض تخریب و فروپاشی قرار دارند.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشه متکس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. آیا می دانید چرا بسیاری از زنان و دختران از طرف مردان به ظاهر طرفدار حضور زن در جامعه محدود به خانه می گردن؟
در تلویزیون می بینن، مثلا در دفترها می بینن زنها را که یا اینا درس می خوانند، تحصیل می کنند، خوب از برشان، از اونا طرفداری می کنند. باز وقتی که سر خود ما می آیم ما را اجازه نمیدم.
این مردان با کدام دلیل از تحصیل و حضور دختر، خواهر و خانمشان در جامعه ممانعت می کنند، در حالی که بیرون از خانواده خود به حق تحصیل و کار زن ارزش می دهند و ضرورت حضور آنان را در بخش های مختلف لازمی می دانند.
کار زنها باعث سرخمی و شرم و ننگ رسم رواج میشه. با نظر شخصی خودم
زنان محدود به مفکوره چنین مردان خانواده چگونه از حق درس، تعلیم، صحت، آرامش روحی و کار و فعالیت برخوردار گردند؟ در برنامه این هفته زن و زندگی همکارم عفیفه ساکب بر این مسئله پرداخت است و در بخش دوم برنامه روی همین موضوع پارچه تمثیلی را نیز آماده کرده است که با شما شریک میسازیم. اما نخواست توجه کنید به گزارش.
امروزه در کنار حضور زنان فعال با استعداد و توانمند در جامعه افغانستان که بعضی از اونا با تلاش و مبارزه و رد شدن از موانع مختلف خودشان را در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امثال این مطرح ساختند، حضور زنان هم که بر علاوه تلاش و کوشش حمایت به خصوص مردان خانواده و اجتماع را نیز با خود دارند محسوس است. اما در اینجا بحث ما بر این است که زنان و دختران در بسیاری از خانواده ها هم موجود هستند که از طرف مردان بظاهر طرفدار حضور زن در جامعه محدود به چهار دیوار خانه ساخته شدند و از حق تحصیل، کار و بسا حقوق اساسی و انسانی دیگر محروم میشن. سنا دختر متضرر از این نوع تضاد فکر و بیان مردان خانوادش میگه برادران او حق آزادی و فعالیت را تنها مستحق زنان و دختران بیرون از خانوادشان میدانن، در حالی که در میان خانواده به خواهرانش میگن شما تنها به غذا و لباس ضرورت دارین که آن هم برایتان میرسه، دیگه چی ضرور که تحصیل یا کار کنید.
ما خودم تا صنف هفته درس خواندیم، بعد از اون فامیل اجازه نداد که نرو، شرایط خوب نیست. باز وقتی که دیگرا را میبینن بسیار خوششان میاد، میگه سعی کو چی خوب نظر میتن، در تلویزیون میبینن، مثلا درا میبینن، در دفترا میبینن زنا را، خوب از برشان، از اونا طرفداری میکنن. باز وقتی که سر خود ما میایم ما را اجازه نمیدن، میگه نرو، چی میکنی میری، نان از حواس برات میاریم، سبار زارسی میکنی میری، در فامیلت مصروف میشی، خلاص اگنه زیاد ضرورت است که باید ما درس بخوانیم، تحصیل کنیم، هم به فامیل کمک میتونیم کرده، هم به جامعه، هم به مردم. وضع اقتصاد خوب نیسته، نه خودم هستم، اگر خودم مثلا درس میخواندم یک چیز میکردم، با فامیلم یک جا میبودم، در خرچ مصارف خانه کمک میکردم، با خودم همچنان یک دختر زیاد ضرورت ها میداشته باشه.
نصیر احمد باشنده کابل مرد است که با دید روشنتر خواهان تحصیل و کار زن در بیرون از خانه است و از مزایا و خوبی های او نیز یاد میکنه.
بعضی فامیلا هست که کار میکنن با بسیار حفاظت و پاکی دفترها یا کار میکنن. به نظر شخصی خودم خانومی که با سواد باشه با تربیه اولادای خود بسیار زیاد رسیدگی میتونه به نظافتش، اگر بی سواد باشه نظام خانوادهشان از هم پاشیده. درس بسیار خوب چیز است و اگر درس نخونیم پیشرفت نمیتونیم، و اگر کار کنن اقتصادشان نظام خانواده بسیار خوب میداشته باشن.
مسئله اصلی ای است که طرفین اهم از زن و مرد بهتر است به همدیگر اعتماد داشته و همدیگر را در ای که رشد شخصیتی داشته باشند یاری کنند. اما نصیر احمد با وجود طرفدار بودن رشد شخصیتی زن میگه به خواهر، دختر و خانم خودش در خانواده اجازه ای را نخواهد داد، زیرا کار و تحصیل زن شرم و نوع سرفگندگی به مردان خانوادهشان خواهد بود.
تو به این خاطر قیدگیر است، از ما اجازه ندارن که کار کنن. کار زنا باعث سرخمی و یا شرم و ننگ رسم رواج میشه.
شما اجازه نمیدین؟
نه خیر، نمی، از ما اجازه نیست که زنا در بیرون شغل داشته باشه در دولت، به این خاطر که شرایط هم خوب نیست و صحیح رسیدگی هم نمیتونن، امنیت هم خوب نیست.
برنامه زن زندگی را از رادیوی آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امید داریم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
همیشه شعارهای تکراری و حرفهای شعارگونه بسیاری از آقایان در مورد کار، تحصیل و حضور زنان در عرصه های لازمی جامعه شاید از دید ظاهری اعتماد به نفس را در مخاطبان او تقویت کنه، اما در عمل سرکوب شدن از جانب همان مردان به ظاهر طرفدار ارزش دادن به حقوق زن، شخصیت و روح و روان زنان خانوادی خودش را چقدر لگدمال کرده و مهر خاموشی و تحمل را بر دهانشان میکوبد. جواب این سوال را از خانم جوانی که نخواست نامه از او برده شوه میشنویم.
مکتب خلاص که مال من میدانم خو یک درس بتم، اما نمیمانه. ما زیاد رنگ بود، من 12 سال از عروسیم شده، ما 12 سال 12 روز ما یک خوشی یک چیز ندیدیم. خودشان خو هر چیز ساتشان در بیرون تیره جامعه را خودشان خراب کردن. من میخواستم یک دکتر شوم، گفتم این قابلیتی را میخوانم. یک جایی بود فیسام بر من خودشان ماش میدادن 10000 روپیه و من درس ها میخواندم. یک بورسیه بود، باز من اجازه نداد مگم زن هیچ کس درس نمیکنه. فکر میکنم گیریان میکنم، ما وقتی کاسامم خراب میشه یا خودم میزنم یا اولادم میزنم یا گیریان میکنم یا کدی یک نفر جنگ میکنم ناغما آسامم که زیاد خراب شده ما خود زدیم کت آرد و چاقو. فکر میکنن زن امو یک مزدور خانه است و خلاص. یک زن میتونه دکترم باشه، یک زن میتونه معلمم باشه، یک زن میتونه تا پیلوتم باشه که داره ما شما تاثیر عزیز که ما ذهن نارام است با وجودی که ما تعلیم کردیم ما بی سواد هستم.
اما در جمع آقایان کسانی هم وجود دارن که به سبب ارزش دادن به حقوق شرعی و قانونی دختر و زن در خانوادهشان از خودگذری میکنن تا اونا به حق تحصیل و کار دسترسی داشته باشن. مجیب الله از شهروندان افغان یکی از این مثال هاست.
در به خودم شرکای به شکر مکتب سرشان خانم بود پانتون خلاص میکنم شرکای بود چهار تا فارغ شد در پانتون دیگر یکیش مسئل است پانتون است یکیش مکتب مسئل شد زمینه رو مساعد کنم اگر میتونیم که نه مالم شده که درست خانه خب من خودم 7 سال 8 سال مکتب بود خودم اقتصاد و خراب بود کار کنم زحمت کشیم و همشیرک ما رو گفتم درست بخوریم و زحمت میکشم که وای بک جه برسیم وای بک جه رسیم ما بیرد پس شروع کردم درست به آخر سال مکتب بود.
اما زنان هم با درک درست از فضای خانواده و محیط اجتماع با دلایل منطقی و دقیق توانستند در نخست مردان خانواده و بعد هم اجتماع را قناعت دهند که زن با حفظ ارزش‌های انسانی و اسلامی میتونه از حق تحصیل و کار در عرصه‌های مختلف برخوردار و طبق ضرورت جامعه برای زنان دیگر نیز مؤثر واقع گردد. دکتر کریمه مایار امیری یکی از زنان فعال میگه از این بابت با سختی‌های زیاد کنار آمده و هم ما بر اونا غلبه حاصل کرده.
وقتی که میخواین که فرزند خانمشون پیش دکتر بره و او را یک دکتر طبقه اونا تداوی بکنه و یا معاینه بکنن، اگر ما یا شما با دیگر کس دخترای خود به مکتب نمانی این دکتر خود از روی زمین نمیرویه. فرق بین مرد و زن را خداوند تنها در تقویشون نهفته است. دیگر خواهرای ما 12 را خواندن، صنف 8 صنف 9 را خواندن در خانه شدن، ولی ما یگانه کسی بودیم که پافشاری کردیم که ما میخواهیم که ادامه بدم تحصیل خود و میخواهیم که یک دکتر جور شوم. مشکلات زیاد را دیدم که هم کار خانه را میکردم، هم مالداری را میکردم و هم در پلی شد ما وظیفه خود اجرا میکردم. موانعی بسیار زیادی وجود داشت.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.
www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما
facebook.com/zanozindagi.
امروزه برای زنان در افغانستان آموختن و به آن عمل کردن مهمتر است. موضوع مهمی که سالهاست آنان را در انزوای اجتماعی نگه داشته و از پیشرفتشان جلوگیری نموده است. در رابطه به این موضوع توجه کنید به نمایشنامه‌ای که همکارم عفیفه ساکب آن را نوشته است.
بچه گه کم خواه کنه او لالو 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 اینه بخیر بچه گه کمم خواه برد باش که ملیافه که سرش پرتم که گل مادرش خنک نخوره.
کریمه جان میفهمی؟ او نفرها امروز باز پشت قرض خود آمده بودن، این دفعه کم گپای تا و بالا زدن. راستش پیش همکارایم بسیار کم آمدم.
راستی مام دمی چند سال از امی بابت قرض قضاری بسیار رنج میبرم. یادم رفت که برات بگویم امروز سریا خورخندیم آمده بود، ما برش از مشکلات قضاری ما گفته بودم. باز خیر ببینه 10,000 افغانی بر ما آورد که مشکلتان حل کنین. دیگه ای که در پس گرفتنش هیچ عجله نداره.
خب والا خیری بینه کلان کمک شد. اینمو تو زنا کده شوهر خانوادهشان چقدر بازو میتن. خوش به حالشان. در پالوی ازی که به یک مسلمان دکم خیرشان میرسه، یک بازوی قوی در اقتصاد خانواده خودشان هم میشن. خانه شابان.
بی بی بشیر جان، اگر مرا میموندی که درسای ما تکمیل میکدم، آل یک جای کار میکدم. ما او تو مقدر به مشکلات نمیبودیم. اقلا دست ما خوب به شکست برای قرض گرفتن دراز نمیشد. ما و سرایا 12 سال در مکتب و 2 سال در پانتون هم صنفی بودیم. تو بعد از ارسی مرا نماندی که پانتون خود خلاص کنم. مگم سرایا تحصیلات خود خلاص کرد. ماستری خودم خواند. اون حال کار آید خوب داره.
والا امیگه بخرا از گفتی.
از او کده که تعریف سرایا را میکنی مانه من نشو. بون که من باقی درسای ما بخوانم، یک جای وظیفه بگیرم و با کمک یک دیگه مشکلات زندگی خود حل کنیم.
بیا خیر باشه. والا چی بگویم؟ دیروز نسیم رفیق ما که خانمش دیدم. وام گفت که کارهای خانم من خلاص میکنم که ماستری خود بخونه بخیر. اونو مرد در مورد تو یگان چیزک ها گفتن که زیاد سرم تاثیر کرد.
خوب در مورد ما چی گفتن؟
نسیم برم گفت که تو خروشن فکر و تحصیل کرده هستی، دائم داد میزنی که خوب است که دکتر زن داشته باشیم، معلم زن داشته باشیم. مگم حق خانمت که خدا و قانون برش داده ده ای بابت تلف کردی. اینم تو چیزک ها برم گفت که راستی که مرا بسیار تکان داد.
بی بی بشی جان، ای گپار خو مام میخواستم برات بگویم، مگم میترسیدم که سرم قار نشی. آرستی یک هفته دیگه سرایا برام در کودکستان نزدیک خانه به اسم معلم کار پیدا کرده. 8,000 ماش از 2 تایم داره، از صبح تا 6 و از 6 تا دیگر. ما گفتم اگر رضایت تو باشه و فقط از صبح خود تا 6 کل کارهای خودم میکنم، بس طفلک ما گرفته میرم وظیفه. اون طفلک ما در کودکستان میمونم، خودم وظیفه خود که انجام دادم دیگر میرم پانتون شبانه. خودت که دیگر اومدی فقط برای 2 ساعت متوجه یم طفلک ما باش تا پس آمدن من.
خیر باشه، هر دوی ما سر از این مسئله فکر میکنیم. یک بار همی قرض 2 نفر ما برسانم باز گپ میزنیم.
بی بی بشی جان، به اندازی کافی وقت تلف کردیم. دیگه تا چه وقت؟ سرایا گفت که کتب بشیر گپ بزن، زودتر تصمیم میتونی بگی که باز کسی دیگه را در جایت نگیدن.
خیلی تو هسته؟ خیلی تو یک کار کو که سر از همی سبا برو بخیر کارت شروع کو. پناه ما به خدا.
زنده باشی بشی جان، ما برات یک جانک چای داغ ایلدار دم کردیم. این دیگه خودت نوشی جان کو که خستگیت برای ما. بر سرای جان زنگ میزنم و برش در مورد کار و پانتونم میگم. خدا میفهمه که چقدر خوش شوه.
حتما خوش میشم.
زنان در جامعه افغانستان محیط امن برای حضورشان میخواهند تا در کنار مردان احساس حضور کنند و بتوانند در عرصه های متفاوتی که برابر با ارزش های اخلاقی و قانونی است و در شریعت اسلام نیز برایشان تعریف شده است به فعالیت بپردازند. آنگاه من حیث یک انسان در خانواده و اجتماع با توان کاری و داشتن تحصیلی فرد به درد بخور باشند نه بار دوش. برنامه زن زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم در همین جا به پایان میرسد. تا فرصت دوباره، خدا نگهدارتان.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چطور می توانیم دوست و مونس خوب انتخاب کنیم؟ آیا در زندگیتان دوست و رفیقی دارید که برایتان زیاد عزیز باشد؟ دوست خوب چه نقشی بر زندگی دارد؟ و چرا برخی ها دوست خوب پیدا نمی توانند؟ در این برنامه در مورد همین موضوع حرف میزنیم که چطور می توانیم دوست و همدم خوب داشته باشیم و دوستان نااهل سبب چه مشکلاتی می شود. بر علاوه گزارش نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان جامعه شناس افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و نخست گزارش را در رابطه با موضوع از تهیه کننده برنامه مهریه انوری مشنوید.
شنونده های گرامی،
بدون شک عوامل مختلفی در ساختن شخصیت انسان مؤثر هستند که از مهمترین آنها مسئله همنشینی و دوستی و معاشرت است. بناهن انتخاب دوست یکی از مسائل است که هر فرد باید با آن توجه خاصی داشته باشد، زیرا شخصیت هر فرد را میتوان با انتخاب دوستش شناخت. از همه مهمتر، انسان در تمام عمر به دوست و یار و یاور خوب ضرورت دارد که از عدم نداشتن دوست احساس تنهایی و تأثر می کند. دوست خوب کسی است که در سختی ها و گرفتاری ها یاریت می رساند. هنگامی که دیگران رهایت می کنند او در کنار تو باشد، ولی گاهی هم با داشتن دوست هرزه و فاسد زندگیشان دچار مشکل و شکست شده است. خانم راهله باشنده شهر کابل می گوید در انتخاب دوست و رفیق خود سخت اشتباه کرده است که حتی دیگر نمی خواهد در زندگی دوست و یا خارخنده‌ای داشته باشد.
یکی از دوستایم دایم با پول پیسه و دسکال فکر میکنه، با غابت تشویش و جگرخونی و خوشی با تشویش شده چه ایچ فکر نمیکنه. نه این خارخنده وقت ماست که از صنف دوستی ما کتش دوست بودم، بسیار دوست داشتم، فکر میکنم که خوار کلان و مسیح، ولی تا روز شد که بسیار صدمه ازش دیدم. برش حتی کالا میخریدم، بوت میخریدم، سات میخریدم، چادر میخریدم از این پول شخص پیسه خود دیگه. میفتم خیر خارخنده است. اتا رو سرم ناجوری کرد که یک کس دیگه بود از خودش. او رو به شوهرم گفت که این دوست خانمت است. از خود از سرمه بار کرد. با شوهرم فامید میفهمه که زن مخونت نیست فامیدک. خبر شدم نکتش خط برید کردیم تا نروی ما دیده نروی شدیدیم.
باید گفت چی بسا انسانهایی که با داشتن دوست خوب در زندگی موفقیت‌های خوب مادی و معنوی را کسب کردند. دوستان علاوه بر این که در زندگی مایه لذت و شادی و خوشبختی هستند، پله‌های پیشرفت و موفقیت آدمی نیز هستند. بر این اساس دوستی نیاز روحی و معنوی انسان است و خداوند آن را عبادت به شمار آورده و پاداش به دست آوردن هر دوستی را درجه‌ای در بهشت قرار داده است. محمد صابر کارمند یکی از مؤسسات خصوصی که به گفته خودش در انتخاب دوست و همنشین دقیق است، اینکه دوستانش چی نقشی در زندگی او دارد میگوید.
انتخاب دوست در زندگی یکی از عناصر مهم و کلیدی به شمار میره. شخصا خودم دوست زیاد نداشتیم، اما دوست کم داشتیم و دوستای مؤثر داشتیم که در زندگی ما نقش مثبت ایفا کردن، در مشکلات با ما همدست شدن و دو قسمت ما را یاری کردن. میخواستم که یک شرکت ایجاد کنم و دو شرکت طبعا آدم از مشوره های فامیل و دوستا مستفید میشد. یکی از دوستان یک قسمت چی همکاری معنوی بودم مادی بوده که ما کرده که ما تانستیم ممو شرکت ایجاد کنیم. ما امروز ماشاءالله الحمدلله تا جای رسیده، تقریبا رو به اتمام است. یک دستاورد بزرگ است به ما. اشخاص و افراد باید کسایی را انتخاب کنند، دوستای خود که به او بتونه کنار بیایه و در کارهای مفید و مؤثر و مثبت اونا راهنمایی کنه، نه که خدای نخواسته اونا را بر بیراهه بکشونه. طبعا یکی از نشانهایی که دوستی معتاد است امروز، یکی از دلایل شمی است که یک دوست نه چندان خوب در کنار و افراد بوده و اونا را به بیراهه کشانده.
بعضی افراد برای خود دوستی را بر نمی گزینند و در زندگی تنهایی را بر دوستی با مردم ترجیح می دهند. این عده مردم گاه نیز بر خود می بالند که دوست ندارند. برعکس این افراد، عده دیگر هستند که عمل دوستی را یک سرگرمی تلقی می کنند و بدون حساب و کتاب، به آن که میان دوستانشان جهت واحد و هدف مشترک باشد، به انتخاب دوست می پردازند. هر دو روش خطا است. نه درست است که انسان به حساب و کتاب دوست برگزیند و نه رواست که تنها و بریده از مردم به سر برد، زیرا عزلت و تنهایی حالت حیوانی است و کنارگیری انسان از هم نوان خود به دور از اصول اسلام است. لیلا ما باشنده قلعه وکیل می گوید که دوست و همراز در طول عمرش زیاد داشته است، مگر دستش به اصطلاح نمک ندارد و دوستیش ماندگار باقی نمی ماند و از اکثر دوستان ضربه دیده است.
ما دوست زیاد داشتم، دوست خورخنده زیاد داشتم و دوستم داشتم که همیشه خیرم به دوستم برسه، ولی خب دیگه متاسفانه که من پس اثر خودم ضرر کردم. اینطور رقم ضرر رسانده که باز خودم پس اثر پشیمانم شدیم. چرا قف دست من نمک نداره؟ چرا مثلا امی خوبی مرا درک نکرد؟ که تو دوست صمیمی تو فکر میکنی که میگی دیگه از خور مادر کده بر ما پیش است. باز متاسفانه که بازم او پشت سر تو چا میکنه. یکی از دوستای ما بود که ما بسیار او را دوستم داشتم، ولی ات یک رقم ضررش به ما رسید، شو کساب پیش شد و حتی سرد ما در شفاخانه رسید.
دوستی بدون گذشت تحقق نمی‌یابد و در دوستی باید هر دو طرف گذشت داشته باشد. دوست آن نیست که فقط دست بگیر یا تنها دست بده داشته باشد. احسان الله کارمند یکی از ارگان‌های دولتی به این عقیده است که در دوستی هم باید مانند سایر اعمال ما حد اوسط را در نظر بگیریم.
دوستی باید محبت آمیز باشه، باید راز خود بازو بگی، ایت نباشید دوستای نباش که راز خود برش بگی او راز پخش کنه برای دیگه کس. انسان فقط یک دوست داره، به مو دوست یا دیگه دوست داره باید راز پیش خود افشا نکنه. دوست خوب و زیرک و دانا باشه، نه که ما را بزنه، تحصیل یافته باشه، گپ ما را درک کنه که ما چیم، سخن ما را بفهمه که ما چی میگیم. یک دوست باید انتخاب کنه که از او یک چیزی باید بیاموزی، نه که چیزای خوب باید بیاموزی، نه چیزای بد. تمام راز خانه خود باید به دوست خود نگویی، چرا که یک روز میشه او دشمن ما شود.
شنونده های عزیز، درباره دوست و همراز و رفیق نظر عده ای از مردم عام را داریم که با هم میشنویم.
دکتر شریفی باشنده کابل، ما میخواییم یک دوست موقت، یک دوست داشته باشیم که همیشه همکار ما باشه، ما با بگپای ما همیشه گوش بتن و همون نصیحت میکنیم، نصیحت ما رو بشنون، ما دیگر کوشش کنیم خوبی های زیاد بر ما کنن. تا وقتی که یک نفر پیسه دوستش باشه، وقتی که نداشته باشه دشمنش.
ما لیل ما با هادیستم، یک تن از کارمندان وزارت سرحدات. وقتی که یک شخص دیگر را بر خود دوست میگیره، باید اول اخلاق از او را ببینه، رفتارش، گفتارش، صادق باشه، راستگو باشه، سر از او آدم اعتماد کنه، بعدا او را دوست بگیره.
دوستان گرامی، اینکه چطور می توانیم دوست خوب پیدا کنیم، دوست خوب یا بد در زندگی ما چه تأثیر دارد، در رابطه با این موضوع مصاحبه ای را که همکارم مهری انوری با استاد جامعه شناس افغان پوهاند محمد ابراهیم حقبال انجام داده است می شنویم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چه قسم میتونیم که ما دوست خوب انتخاب کنیم.
دانشمندان میگه که هر چیز قابل شناخت است، ولی ممکن شناخت انسان ابعاد مختلف برای خود داره. از این خاطر ما نمیتونیم که آنن قضاوت کنیم. به هر صورت ما میتونیم که دوست را از روی کردارها و گفتارهایش، از محیط فامیلش، از محیط درسیش و از محیط در مجموع کار و امورش که اجتماع است او را مورد ارزیابی قرار بدیم. میتونیم با اونو مسائل ای را درک کرده بتانیم و از می خاطر در قرآن عظیم شان هم بیشتر 49 بار افلا تعقلون و افلا تفکرون آمده که شما از عقل کار بگیرین، از تفکر کار بگیرین و دفعتن فیصله نکنین.
نقش دوست در زندگی چقدر مهم است؟
یکی از دانشمندان میگه کسی که دوست نداره فقیرترین موجودات زمین است. موجودیت دوست در زندگی یک اصل است که هیچ وقت از او انکار نمیشه. انسان یک موجود است که طبیعتاً انسان محتاج است یکی با دیگر، و انسان موجودی است که در جامعه اگر با دیگرها تساند و همکاری نداشته باشه به تنهایی خود هیچ چیزی نیست. ولی ایران باید قبول کنیم که ما نمیتونیم خود سر کس تحمیل کنیم.
همچنان داشتن یک دوست در جامعه بالای انسان، بالای اجتماع چی تاثیر داره؟
انسانایی که دوست دارن در جامعه طبعا پرستیج از او بلند میباشن. هر کس سر از او قضاوت میکنه که انسان نیک است که دوستای زیاد داره، دوستای با شخصیت و با شرف و با وجدان داره. او حیثیت انسان را، دوست انسان میتونه به اصطلاح عوام که آسمان بلند ببره.
چطور میتونیم دوست نااهل به اهل یا به دوست خوب تبدیل کنیم؟
بله، اول خو یک مسئله است که باید دوست نااهل نداشته باشیم، و اگر فرزنا کسی است که نااهل است ولی از جمله اقارب و دوست است، او را باید که تزو از نگاه تعلیمی و تربیتی بسیار کار کنیم. در قدم اول کسانی که از دین مبین اسلام آگاهی دارند برای از اون نظریات را ارائه کنیم، از قرآن و از احادیث و از شخصیت های بزرگ با یه اساس باز ما میتونیم که اونو انسان بد را به انسان نیک تبدیل کنیم. یعنی ما میتونیم با منطق عالی خود و با استفاده از کلام های انسان های با شخصیت و عالم، عالمی که در طول تاریخ دیر شده، با استفاده از کلام اونا ما میتونیم که انسان بد را به انسان نیک تبدیل کنیم.
سلامت باشید.
شنونده های عزیز، و گفته نماند مقوله مشهور است که میگویند دوست آینه دوست است. پس با دوستان خوب زندگی را پررنگتر بسازیم و به ارزش آن پی ببریم. به همین امیدواری برنامه خانوادگی آشیانه به اتمام میرسد. شاد و موفق باشید.